از صفحه 64. در سال 1904 مجموعه داستان دوبلینی ها را منتشر کرد. در حدود سال 1904 جویس با دختری به نام نورا بارناکل آشنا شد و به عشق او گرفتار گشت. سرانجام توانست او را به ترک ایرلند به همراه خود قانع کند، هرچند از پذیرفتن آیین‌های مرسوم ازدواج خودداری کرد. در اکتبر سال 1904 جویس و نورا دوبلین را ترک کردند. جویس شغلی در مدرسه برتلیز در اتریش به دست آورد و در اوقات فراغت خود به نگارش رمان و داستان پرداخت. در سال 1905 به ترایست رفتند و برادر جویس استان سیلاوس به آنها ملحق شد و دو فرزندش به نامهای جورج و لویسا نیز در همانجا به دنیا آمدند. 8 ماه در فاصله سالهای 1906 تا 1907 در بانکی در روم کار کرد. از هر آنچه که در آنجا می دید بیزار بود و در این حال ایرلند را مکانی دلپذیر می دانست. داستان معروف خود به نام مرده را در آنجا نوشت. مطالعه ادبیات اروپا او را به مکاتب سمبولیسم و رئالیسم علاقه‌مند کرد. از آنجا که فکر می‌کرد رمان قهرمان استفن بدون نظارت هنرمندانه نگاشته شده، آن را بازنویسی کرد و تحت عنوان تصویر هنرمند در جوانی حفظ کرد. در سال 1909 به ایرلند رفت و کوشید تا مجموعه دوبلینی ها را منتشر کند، ولی توفیق نیافت. یکی از دوستان سابقش به او اطلاع داد که در تابستان 1904 با نورا روابط عاطفی داشته است. هرچند دوست دیگری ثابت کرد که این نکته دروغ است، اما جویس همواره فکر می‌کرد که مورد خیانت و بیوفایی قرار گرفته و در اون مایه خیانت و بیوفایی در بیشتر آثار جدی او دیده می‌شود. وقتی ایتالیا در سال 1915 وارد جنگ شد، استانسیلاوس را احضار کردند، اما به جویس و خانواده‌اش اجازه دادند به زوریخ برود. در ابتدا او به تدریس زبان انگلیسی پرداخت و روی رمان اولیس کار کرد. در این هنگام مشکلات مالی فراوانی داشت، اما مقدار زیادی از جانب اشخاص گوناگون کمک مالی دریافت کرد. بیماری چشم مایه عذاب او بود و تا پایان عمر آن را به همراه داشت. طی سالهای 1917 الی 1930 برای رفع التهاب عنبیه، آب سیاه و آب مروارید 25 عمل جراحی رویش انجام شد. گاهی به فاصل کوتاه کاملا کور بود. علی‌رغم این دشواری‌ها روحیه خود را حفظ کرد و به طور مداوم به کار پرداخت. بسیاری از دلنشین‌ترین و شادترین بخش نوشتار او مربوط به دورانی است که از نظر سلامت در بدترین شرایط به سر می‌برد. از آنجا که نتوانست ناشر انگلیسی برای کتاب تصویر هنرمند در جوانی بیابد، آن را به یکی از زنان حامی خود، خانم ویور داد که سرانجام وی به هزینه خود کتاب را در آمریکا منتشر کرد. در سال 1918 در یکی از مجلات آمریکایی قطعاتی از رمان اولیس به چاپ رسید و این امر تا سال 1920 یعنی زمانی که کتاب توقیف شد ادامه یافت. تصویر بی‌پروا و زیرکانه‌ای که جویس از سرشت انسان ارائه می‌دهد به همراه استادی او در زبان و قدرت او در آفرینش سبک‌های نوین ادبی سبب شد تا بر روی نویسندگان قرن بیستم اثر چشمگیری داشته باشد. اولیس امروز یک شاهکار شمرده می شود. تصویر هنرمند در جوانی نیز به دلیل قرابت بسیاری که خواننده با قهرمان داستان در خود احساس می کند و صفحات بسیار زنده و دلنشینی که در خود دارد اثری ارزنده به شمار می رود. داستانهای مجموعه دوبلینی ها عمدتاً در مورد شرایط ناهنجار روابط و زندگی انسانها در دوبلین است. اما داستان مرده یکی از بزرگترین داستانهای کوتاه جهان است. اثر نهایی جویس به نام بیداری فینیگان که با کاربرد تعابیر چند زبانه و چند منظوره نوشته شده، علی‌رغم آنکه ممکن است دشوار فهم و پیچیده جلوه کند، لیکن کتابی است سرشار از شعر و شعور و دارای قطعاتی است بسیار زیبا. در داستان پانسیون که از مجموعه دوبلینی هاست، تصویری کوتاه از جامعه ایرلند نیمه اول قرن بیستم ارائه می شود که در اون مایه طنز و تیر روزی در آن توأمن ملاحظه می شود. منبع دایرة المعارف بریتانیکا. پانسیون. خانم مونی دختر یک قصاب بود. زنی بود که می توانست به خوبی از پس کارها براید. زنی با اراده. او با سرگارگر پدرش ازدواج کرد و یک قصابی نزدیک اسپرینگ گاردنز باز کرد. اما آقای مونی پس از مرگ پدر شوهرش بنای کارهای خلاف را گذاشت. مست کرد، دخل مغازه را خالی کرد و تا خرخره در قرض رفت. تعهد گرفتن از او بیهوده بود. چند روز بعد بی تردید همه را زیر پا می گذاشت. سرانجام با جنگ و دعوا با همسرش در حضور مشتریان و با خریدن گوشت نامرغوب کسب و کارش را تباه کرد. یک شب هم با ساتور به سراغ همسرش رفت و او ناچار شد در خانه همسایه بخوابد. پس از آن آنها از هم جدا شدند. خانم مونی نزد کشیش رفت و با حفظ حق مراقبت از فرزندان از او طلاق گرفت. به او پول، غذا یا اتاق نداد و به این ترتیب او مجبور شد به عنوان یک پاسبان به کار مشغول شود. آقای مونی مست خمیده قامت ژنده پوشی بود با چهره سفید و سبیل سفید و ابروان سفید که گویی با مداد بالای چشمای کوچکش کشیده شده بود. چشمانی خون گرفته و گستاخ و سراسر روز در اتاق معاون کلانتر می نشست تا او را به مأموریتی بفرستد. خانم مونی پولی را که از کسب و کار قصابی باقی مانده بود برداشت و پانسیونی در خیابان هاردویک افتتاح کرد. زنی چاق و پرابهت بود. در خانه اش جمعیتی ناثابت متشکل از توریست های لیورپول و آیل اومن و گاهی آرتیست های تالارهای موسیقی زندگی می کردند. جمع ثابت ساکنان خانه را کارمندان شهر تشکیل می دادند. خانم مونی با قاطعیت و زیرکی بر خانه حاکم بود. می دانست کی نسیه بدهد، کی سختگیر باشد و کی از سر مسائل بگذرد. تمام مردان جوان ساکن خانه او را مادام خطاب می کردند. مردها هفته 15 شلینگ برای اقامت و خدمات غیر از انواع نوشیدنی که سر شام صرف می شد می پرداختند. سلیقه ها و مشاغل مشترکی داشتند و به این دلیل با یکدیگر خیلی صمیمی بودند. با یکدیگر در باب اقبال برگزیدگان و بیگانگان بحث می کردند. جک مونی پسر مادام که منشی یک اداره حق العمل کاری بود به عنوان آدمی نامطبوع شهرت داشت. او از کاربرد الفاظ وقیحی که در زبان سربازها معمول بود لذت می برد. معمولا پاسی از شب گذشته به خانه می آمد. وقتی دوستانش را می دید همیشه چیز جالبی برای تعریف داشت و همیشه مطمئن بود که چیز خوبی در انتظارش است. یعنی یک اسب دلخواه یا یک آرتیست دلخواه. همچنین نوازنده ماهری بود و ترانه های فکاهی می خواند. شبهای یک شنبه معمولا در اتاق نشیمن جلوی خانه خانم مونی گرد همایی داشتند. آرتیست ها برنامه اجرا می کردند و شرایدن، والز و پولکا قطعات فیل بداهه می نواخت. پولی مونی دختر مادام نیز می خواند. او می خواند: من یه دختر بلایی هستم. بی خود خودتونو نزن به اون را. تو خوب می دونی که من چی هستم. پولی دختر ظریف 19 ساله ای بود. موهای نرم و افشان و دهان کوچک و گردی داشت. وقتی با کسی حرف می زد، چشمهای خاکستریش که سایه سبز رنگی داشت، بر حسب عادت به بالا خیره می شد و به او حالت یک زن هرزه را می داد. خانم مونی ابتدا دخترش را به عنوان یک ماشین نویس به دفتر کارخانه قله فرستاده بود، اما از آنجایی که یک مأمور شهربانی بدنام یک روز در میان به آنجا می آمد و درخواست اجازه صحبت با دخترک را می کرد، دخترش را به منزل برگردان و به کار خانه‌داری گماشت. و از آنجایی که پولی دختر خیلی سرزنده‌ای بود، تصمیم داشت او را در رفتارش با مردان جوان آزاد بگذارد. و البته مردان جوان دوست دارند همیشه زن جوانی دور و برشان باشد. پولی هم البته با مردها حرف می‌زد. اما خانم مونی که قاضی زیرکی بود، می‌دانست که مردها فقط مشغول وقت گذرانی‌اند. هیچ وقت هیچ یک از آنها اهل عمل نبودند. مدت درازی به این ترتیب سپری شد و خانم مونی کم کم به این فکر افتاد که بهتر است دوباره پولی را به ماشین نویسی بگمارد، تا اینکه متوجه شد که بین پولی و یکی از مردها ماجرایی هست. آن دو را تحت نظر گرفت و تدبیر خود را به کار بست. پولی می دانست که تحت نظر است. با این وجود سکوت مداوم مادرش موجب سوء تعبیر نمی شد. نه توانی آشکاری میان مادر و دختر بود، نه تفاهم آشکاری. اما علی‌رغم اینکه مردم درباره موضوع صحبت می‌کردند، خانم مونی هنوز دخالت نمی‌کرد. رفتار پولی به تدریج کمی تغییر کرده بود. جوانک به طور واضحی آشفته به نظر می‌رسید. سرانجام وقتی خانم مونی فرارسیدن زمان مناسب را حس کرد، پادرمیانی کرد. برخورد او با مسائل اخلاقی مانند برخورد ساتور و گوشت بود و در این قضیه او تصمیمش را گرفته بود. صبح یک شنبه یکی از روزهای اوایل تابستان بود که احتمال گرمی آن می رفت، اما نسیم خنکی در حال وزیدن بود. تمام پنجره های پانسیون را گشوده بودند و پرده های توری از میان پنجره به آهستگی به طرف خیابان شکم می دادند. ناقوس کلیسای جورج تنیه نفکن بود و نیایشگران این که به تنهایی یا دست جمعی از میدان روبروی کلیسا می گذشتند، با رفتار خیشتندارانه و متواضع خود که کم از کتابهایی که با دستهای پوشیده در دستکش گرفته بودند نبود، مقصود خود را آشکار می کردند. صرف صبحانه در پانسیون به اتمام رسیده بود و میز اتاق صبحانه با بشقاب‌هایی که بر آن رگه‌های زرد تخم مرغ با قطعات چربی و گوشت خوک مانده بود پوشیده شده بود. خانم مونی روی صندلی راحتی حصیری نشست و به مراقبت پیشخدمت مری پرداخت که باقی مانده صبحانه را جابجا می‌کرد. به مری دستور داد که خرده‌ریزه‌های نان را برای درست کردن پودینگ نان روز سه‌شنبه نگه دارد. وقتی سفره تمیز شد، خرده‌های نان جمع‌آوری شده، کره و شکر در محل امنی با قفل و کلید قرار گرفت. گفتگویی را که شب گذشته با پولی داشت، از سر گذرانید. مسائل همانطور بود که او حد زده بود. او سوال‌هایش را رک پرسید و پولی رک جواب داد. البته هر دو کمی آشفته شده بودند. آشفتگی او به این دلیل بود که نمی‌خواست با بی‌تفاوتی به موضوع گوش فرا دهد یا به نظر رسد که او در توطئه سهیم بوده است. و پولی فقط به این دلیل آشفته نبود که اشاره به مسائلی از این قبیل آشفته اش میکرد، بلکه نمیخواست این طور تصور شود که او در معصومیت منطقی خود غرضی را که در شکیبایی مادرش نهفته بود دریافته بوده است. خانم مونی وقتی در عالم خلسه توقف صدای ناقوس کلیسای جورج را شنید، به حکم غریزه نگاهی به ساعت دیواری مطلایی که روی نمای پیش بخاری قرار داشت افکند. 17 دقیقه از 11 گذشته بود. فرصت کافی داشت تا با آقای دوران به توضیح قضایا بپردازد و سر ساعت 12 خود را به خیابان مالبرلو برساند. مطمئن بود که پیروز خواهد شد. در آغاز بحث او از پشتیبانی عقاید اجتماعی برخوردار بود. مادری دادخواه بود. با این تصور که او مردی شرافتمند است، به او اجازه داده بود در خانه اش زندگی کند و او در کمال سهولت از مهمان نوازیش سوء استفاده کرده بود. از آنجایی که 34 سال داشت، جوانی نمی توانست بهانه خوبی برای رفع تقصیر باشد و نیز نمی توانست نادانی را بهانه کند، چون مردی بود که از کار و بار دنیوی به حد کافی مطلع بود. او در سهولت هرچه تمامتر از جوانی و سادگی پولی سود برده بود، مثل روز روشن. سوال این بود چه تاوانی باید می پرداخت؟ در این طور موارد حتما تاوانی لازم است. برای یک مرد مسئله ای نیست. پس از برخورداری از لذت اگر مشکلی پیش نیاید می توان از راه خودش را برود. اما دختر ناچار است داغ ماجرا را تحمل کند. پاره ای از مادران با دریافت مبلغی پول به لاپوشانی کردن ماجرا رضایت می دهند. با موارد بسیاری از این قبیل آشنا بود. اما او این کار را نمی کرد. برای او تنها یک تاوان می توانست شراوت از دست رفته ی دخترش را برگرداند. ازدواج. پیش از آن که مری را به اتاق آقای دوران بفرستد و بگوید که مایل است با او حرف بزند، بار دیگر تمام برگ‌های برنده اش را مرور کرد. مطمئن بود که پیروز خواهد شد. او یک جوان جدی بود. مثل سایرین رذل و گستاخ نبود. اگر با آقای شرایدن یا آقای مید یا بانتام لوینز طرف بود، کارش مشکل می شد. فکر نمی کرد که او شایعات را انکار کند. تمام ساکنان خانه تقریبا از ماجرا با خبر بودند. پاره ای هم به آن شاخ و برگ داده بودند. علاوه بر این، او برای کار در یک شرکت تجارت بزرگ نوشابه ها به مدت 13 سال استخدام شده بود و شایعاتی از این قبیل شاید از دست رفتن شغلش می انجامید. می دانست که اولا او حقوق خوبی دارد و حدس می زد که مبلغی نیز اندوخته است. تقریبا نیم ساعت تمام جلوی آینه دیواری ایستاد و خود را برانداز کرد. تجلی قاطعیت در چهره گلگونش مایه رضایت بود و به مادرانی که می شناخت و می دانست که نمی گذارند دخترشان را از چنگشان برو باید فکر کرد. آقای دوران در این صبح یک شنبه به راستی مضطرب بود. دوباره اقدام به تراشیدن صورتش کرد. اما دستهایش به قدری می لرزید که ناچار شد رها کند. تحریش سرخگون سه روزه‌ای بر چهرهش نقش بسته بود و هر دو یا سه دقیقه یک بار عینکش بخار می گرفت و مجبور می شد با دستمال جیبیش آن را تمیز کند. یادآوری اعتراف شب قبلش مایه ناراحتی شدید او بود. کشیش تمام جزئیات مضحک ماجرا را از بیرون کشیده بود و در پایان چنان شوکتی به گناه او بخشیده بود که او از اینکه سرانجام راهی برای جبران مافات یافته بود سپاسگزار بود. خسارت وقوع یافته بود. حالا او چه راهی جز ازدواج یا گریز داشت؟ نمی توانست بی تفاوت بماند. ماجرا بی تردید دهان به دهان می گشت و به گوش کارفرمایش می رسید. دوبلین شهر خیلی کوچکی است. همه از کاروبار هم با خبرند. وقتی در عالم برانگیختگی خیال لئونارد پیر را دید که با صدای گوش خراشش فریاد می زد لطفاً آقای دوران را به اینجا بفرستید، احساس کرد قلبش می خواهد از دهانش در بیاید. اوج سالهای طولانی خدمات او به خاطر هیچ و پوچ از بین رفته بود. نتایج آن همه سعی و پشتکار برباد رفته بود. البته او در جوانی فسق و عیاشی کرده بود، به آزاداندیشی خود مباهات می کرد و جلوی دوستانش در مجامع عمومی وجود خدا را انکار می کرد. اما همه آن سالها گذشته و تقریباً برباد رفته بود. هنوز هم هر هفته نسخه ای از روزنامه رینولد را می خرید، اما فرایض دینی را به جا می آورد و در 9 دهم سال زندگی منظمی داشت. او پول کافی برای گذراندن امور داشت. مسئله این نبود. با انجام ازدواج از چشم فامیل می افتاد. بیش از هر چیز موضوع پدر بدنام او بود و سپس پانسیون مادرش که به تدریج شهرت خاصی یافته بود. به نظرش رسید که دیگر راهی ندارد. می توانست دوستانش را تصور کند که از موضوع صحبت می کنند و می خندند. دخترک یک خورده عوام بود. گاهی اوقات می گفت من بدیدمش و اگه من دونسته بودم. اما اگر او را دوست داشت دستور زبان چه اهمیتی می توانست داشته باشد؟ نمی توانست تصمیم بگیرد که آیا دوستش بدارد یا به خاطر کاری که انجام داده بود به دیده ی تحقیر در او بنگرد. البته خود او هم این کار را انجام داده بود. غریزه‌اش به او فشار می آورد که آزاد بماند، تن به ازدواج ندهد. می گفت ازدواج که کردی کارت تمام شده. وقتی که با پیرهن و شلوار در عین بیچارگی بر لبه تخت نشسته بود، دخترک چند ضربه آهسته به در نواخت و وارد شد. همه چیز را برایش گفت. گفت که سفره دلش را پیش مادرش باز کرده و مادرش امروز صبح با او صحبت خواهد کرد. گریست و بازوانش را به دور گردن او حلقه کرد و گفت: اوه، باب، چیکار کنم؟ آخه من چیکار کنم؟ گفت که خودش را خواهد کشت. کمی او را آرام کرد. به او گفت که گریه نکند و اینکه همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد. جایی برای ترس نبود. بیقراری او را در چهره اش حس کرد. این اتفاق تنها تقصیر او نبود. با قرابت بیمارگونه ذهن یک مجرد به خوبی اولین نوازش هایی را که لباسش، نفسش و انگشتانش به او کرده بودند به یاد می آورد. یک شب دیر هنگام وقتی لباسهایش را در می آورد که بخوابد، دخترک محجوبانه چند ضربه آهسته به در نواخته بود. می خواست شمعش را که با وزش ناگهانی باد خاموش شده بود با مال او روشن کند. آن شب حمام رفته بود. ژاکت گشاد و شلو برس خورده ای از فلانل با نقوش چاپی پوشیده بود. پشت پای سفیدش از لای دمپایی خزدارش می درخشید و خون به گرمی در پس پوست معطرش می دوید. از دست ها و مچهایش نیز همچنان که شم را روشن کرد و بر جای خود استوار نمود رایحه مبهمی برخاست. شبها وقتی خیلی دیر می رسید او بود که شامش را گرم می کرد. وقتی که در خانه همه خوابیده بودند او را تنها در کنار خود می یافت. اصلا نمی فهمید که دارد چه می خورد و چقدر هم با ملاحظه بود. در شبهای سرد مرطوب یا بادخیز حتما یک تنگ مشروب برایش آماده می کرد. شاید می توانستند در کنار هم خوشبخت باشند. معمولاً با هم روی نوک پا در حالی که هر کدام شمعی در دست داشتند از پله ها بالا می رفتند و در پاگرد سوم با بیمیلی شب به خیر می گفتند. معمولاً با هم دیگر دست می دادند. خیلی خوب تماس چشم های او، تماس دست های او و آشفتگی بی حد و حسر خود را به یاد می آورد. اما آشفتگی ها سپری شدند. عبارت دخترک را در مورد خودش تکرار کرد. چه کار کنم؟ غریزه یک مرد مجرد به او می گفت پا پس بکشد. اما گناه در میان باقی بود. حتی حس شرافتش به او می گفت که برای همچو گناهی می بایست تاوانی پرداخت شود. وقتی با او در کنار تخت نشسته بود، مری از راه رسید و گفت که خانم می خواهد او را در اتاق پذیرایی ببیند. بیچاره تر از همیشه برای پوشیدن کت و جلیقه‌اش از جا برخاست. وقتی لباسش را پوشید پیش دخترک رفت تا به او دلداری بدهد. همه چیز به خیر و خوشی تمام می شد. جایی برای نگرانی نبود. سپس او را که بر تخت افتاده بود و می گریست و به آهستگی زاری می کرد. اوه خدا جون، ترک گفت. وقتی از پله ها پایین می رفت عینکش به حدی بخار گرفت که ناچار شد آن را بردارد و تمیز کند. آرزو می کرد که از لابلای سقف صعود کند و به سرزمین دیگری پرواز کند. جایی که از این مشکل چیزی نشنود. اما با این حال نیروی او را گام به گام از پله ها به پایین می راند. چهره های بیگذشت کارفرما و مادام بر حال پریشان او خیره می نگریستند. در حال پایین رفتن از آخرین ردیف پله ها از کنار جک مونی که در حال حمل دو بطری بس از آبدارخانه بالا می آمد گذشت. به سردی به هم سلام گفتند و چشم های عاشق برای یکی دو ثانیه روی چهره زمخت سگوار و یک جفت بازوی کوتاه و ستبر او خیره شد. وقتی به پای پلکان رسید به بالا نگریست و جک را که از کنار در اتاق مشغول نظاره او بود دید. ناگهان شبی را به یاد آورد که یکی از آرتیست های تالار موسیقی یک لندنی نسبتاً بور متلک کمی تند به پولی پرانده بود و به خاطر جنجالی که جک برپا کرد گرد همایی تقریباً از هم پاشیده بود. همه می کوشیدند او را آرام کنند. آرتیست تالار موسیقی که کمی رنگ پریده تر از معمول بود همچنان تبسم می کرد و می گفت که مقصود بدی نداشته. اما جک فریاد می زد اگر کسی بخواهد این برنامه را با خواهرش تکرار کند بی تردید دندانهایش را توی شکمش می ریزد و مطمئنن این کار را می کند. پولی همانطور که می گریز به مدت کوتاهی کنار تخت نشست. سپس اشکایش را خوش کرد و کنار آینه رفت. گوشه ی حوله را در آبخوری خیس کرد و چشمهایش را با آب تازه تمیز کرد. به نیمرخ خود در آینه نگریست و سنجاق سرش را بالای گوش میزان کرد. مدت درازی به بالش ها نگاه کرد و منظره آنها در ذهنش خاطرات رازآلود و دلپذیری را برانگیخت. پس گردنش را به آن سر نرده تخت خواب تکیه داد و به خیال فرو رفت. دیگر کوچکترین نشانی از پریشانی بر چهره اش دیده نمیشد. بدون استراب تقریبا خوشحال صبورانه به انتظار ماند. خاطراتش به امیدها و چشماندازهای آینده جای سپردند. امیدها و چشماندازهایش به حدی پیچیده بودند که دیگر بالش‌های سفیدی را که نگاه خیره اش بر آنها دوخته شده بود نمی‌دید یا به یاد نمی‌آورد که در انتظار چیزی هست. سرانجام صدای مادرش را که صدایش می‌زد شنید. در پا جست و به سوی پلکان دوید. پولی، پولی؟ بله مامان. بیا اینجا عزیزم. آقای دوران می‌خواهد با تو صحبت کند. آن وقت به یاد آورد که در انتظار چه چیزی بوده است. الکساندر سرگویچ پوشکین، متولد سال 1799، وفات سال 1837. وی در خانواده متشخص و عیان لیکن فقیر چشم به دنیا گشود. آموزش های اولیه خود را در خانه تکمیل کرد و سپس در سال 1811 به مدرسه سلطنتی تازه تأسیس لیسن رفت. این مدرسه دارای اصول و مرام ویژه‌ای جهت تحصیل افراد بود و در تزار سکویه سلو در خارج سن پترزبورگ قرار داشت. به زودی استعداد شعر و شاعری او بر بزرگان و اهل قلم آشکار شد. تعالی و ترقی معنوی پوشکین در خلال دوره بحرانی حمله ناپلئون به روسیه صورت پذیرفت. در آن هنگام احساسات قهرمانی مردم روسیه در اثر حمله ناپلئون به سال 1812 به اوج رسیده بود. افکار و عقاید گروه دسامبریست‌ها در او بسیار تأثیر گذاشت. وقتی که در سال 1817 از لیسن فارغ التحصیل شد، در محافل ادبی شهرت فراوانی کسب کرده بود. در آن هنگام اشعار بسیاری با روحیه ملی نوشته بود و داشت شعر بلندش با عنوان روسلان و لودمیلا می نوشت که کلیه الهامات دوران تحصیل او در لیسن و پس از آن را در خود جمع داشت. در سال 1820 حکومت که از اشعار عاشقانه و هزلیات او ناخشنود بود، او را به مدت 4 سال به جنوب روسیه تبعید کرد. یعنی از سال 1820 تا 24. او که به شدت تحت تأثیر مکتب رمانتیسم بود، در آنجا افکارش را در اشعار غنایی خود بیان کرد. ماننده زندانی قفقاز، چشمه باغچه سرای، برادران سارق و کولیها آخرین اثر نامبرده را در قریه میخایلوسکی نزدیک پوشکوف در شمال روسیه به پایان رساند. به دلیل برخوردی که بین پوشکین و کنت میم ورونتسوف به وجود آمده بود و به سبب اتهام پخش افکار مبتنی بر بدبینی او را بدانجا تبعید کرده بودند. پوشکین 2 سال در میخایلوسکو ماند، یعنی در سالهای 1824 تا 26. نمایش بوریس گودونوف، شعر روایی کنت تولین و قسمت عمده اشعار غنایی خود را در آنجا به رشته تحریر درآورد و نیز روی رمانی که به شعر می سرود به نام یوگینی اونگین که در جنوب آغاز کرده بود به کار مشغول شد. آثار او در مینی ایلوسکی حاکی از گرایش قابل توجه او به سبک رئالیسمند. در سال 1826 پس از بازگشت از تبعید دور جدیدی از زندگی و کار او آغاز شد. پس از شکست دسامبریست ها او که همچنان آزادانه می اندیشید در بسیاری از آثارش کوشید تا روح تعارضات اجتماعی دوران خود را بازگوید. در این حال تلاش کرد تا به امپراتور ضرورت تحول و اصلاح اساسی در جامعه را تفهیم کند. برای نیل بدین مقصود روی مضمون امپراتور پتراول پرداخت. 1. پتراول امپراتور روسیه که از سال 1682 تا سال 1725 حکومت کرد و تحولات و اصلاحات فراوانی در اجتماع و اقتصاد و سایر زمینه‌های روسیه ایجاد کرد. در فاصله سالهای 1826 تا 30 دوباره به نثر روی آورد. در پاییز سال 1830 که پوشکین در بولدینو زندگی می کرد، مجموعه افکار فلسفی و اجتماعی خود را جهت ترقی و توسعه روسیه در ادبیات آن گردآوری کرد. در این هنگام یوگینی اونگین را تقریباً به پایان رسانده بود. در سال 1830 او به عنوان نویسنده و منتقد و تاریخ نویس نزد اهل قلم شناخته شده بود. طی این دوره بسیاری از آثار خود را در زمینه نثر به رشته نگارش درآورد. دوبروسکی در سال 1833، دختر کاپیتان، سرگذشت پوگاچوف و تاریخ زندگی پتر که ناتمام ماند، شعر روایی اسب سوار برونزی در سال 1833 و اشعار بیشمار دیگری که طی آنها معماهای اساسی وجود انسان را مطرح کرد، از جمله عشق، آفرینش و مرگ. در سال 1833 داستان بیبی پیک را نوشت که در این مجموعه آمده است و مطالعه آن بر روی داستایوسکی اثر زیادی داشت. آثار پوشکین نمونه بارزی از زیبایی و هماهنگی در عرصه هنر روسیه و ادبیات جهان است. بی بی پیک در خانه ناروموف افسر گارد سواره نظام عده‌ای مشغول بازی بودند. شب دیرپای زمستان به کندی می گذشت. ساعت 5 صبح بود که برای خوردن غذا دور هم جمع شدند. آنهایی که برده بودند چنگال‌هایشان را هریسانه به کار می بردند. باقی با ظاهری دمق پشت بشقاب‌های خالی نشسته بودند. اما وقتی شامپانی آوردند، صحبت رونق گرفت و همه در آن شرکت جستند. میزبان پرسید، شما چه کار کردید، سورین؟ طبق معمول باختم. باید قبول کنید که آدم بدشانسی هستم. من همیشه سر مقادیر جزئی بازی می‌کنم. هیچ وقت دچار هیجان نمی‌شوم. همیشه هوایم را دارم و با این وجود تمام اوقات بازنده‌ام. واقعا شما هیچ وقت وسوسه نمی شوید. تا به حال روی هیچ برگی بانک نزده اید؟ ثبات شما مرا به حیرت می اندازد. یکی از مهمانان به افسر جوانی از هنگ مهندسی اشاره کرد و گفت اما یک نگاه به هرمان بیاندازید، تا به حال در عمرش به ورق دست نزده، هرگز بانکی را دو برابر نکرده و فقط کنار ما تا ساعت 5 صبح می نشیند و بازی را تماشا می کند. هرمان گفت: من علاقه زیادی به ورق دارم، اما در موقعیتی نیستم که ضرورت را برای کسب زیادت فدا کنم.